به پنج قسم ایشون شروع کردن. در دوران امر بین محظورین که عبارت است از وجوب و حرمت، مرحوم شیخ در رسائل انواع و اقسامی را ایشون ذکر میکنند و دوران امر را بین وجوب و حرمت هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه در اونجا میشمرند. اما مرحوم آخوند در اینجا مسئله رو فقط منحصر به یک قسم میکنه، دیگه شبهات حکمیه و موضوعیه را جدا و مجزای از هم در اینجا ذکر نمی کند. حالا نسبت به این مطلب خیلی چندان مسئله مهم نیست، زیرا حکم صورت مسئله در مورد شبهات حکمیه و موضوعیه یکسان است. البته این دوران امر در شبهات حکمیه به پنج نوع تقسیم میشه. صورت اول این که مسئله ناشی از فقدان دلیل باشه، یعنی طرفین وجوب و حرمت مستند به دلیل فقهی اجتهادی نباشه از کتاب و سنت. اون مثالی که برای این قضیه میزنن، البته مثال در عالم خیال و تصوره، میگن اگر امت اجماع کرده باشن بر دو مسئله، در یک مسئله وجوب و در یک مسئله حرمت، و هیچ کدام دلیلی نداشته باشن نسبت به قضیه، ولا ثالث لهما. خب در اینجا این از باب فقدان دلیله. و یه مطلبی که به نظر من در اینجا میرسه این است که واقعا این یه مشکلی هست که ما گرفتارش هستیم در مباحث اصولی به خصوص، و اون این که بحث هایی میشه از یک موضوع هایی که خب اصلا وجود خارجی نداره، فقط در عالم خیال نسبت به مسئله بحث میشه، که این مورد را هم از اون موارد ما میتونیم به حساب بیاریم. آخر چطور میشه یک امت بر دو مسئله اتفاق کنند و دلیلی هم نداشته باشه؟ من که تا به حال ندارم، سراغ ندارم یک مثالی برای این مسئله، و همه هم در قضیه فقدان دلیل این مطلب رو میگن که دو نظر متفاوت وجود داشته باشه، یکی بر حرمت یکی بر وجود. البته ممکنه این مسئله را ما اینطور تصور کنیم، کیفیت استنباط یک حکم شرعی بدون اینکه مستند مستقیم و مباشر فقهی داشته باشه. مثلا فرض بکنید که حالا من باب مثال میگم، همین قضیه‌ای که الان مثلا در مورد حج در آمده، حالا انشالله که صدا بیرون نمیره، این مسئله مثلا براءت از مشرکینی که در آمده تو منزل هست، یک رساله، یک این بچه 18 ساله ما 17 ساله ما رفتشون آورده بود، به مادرش گفته بود، گفت که من از آقای سیستانی تقلید میکنم و اینها. ما اصلا اینا رو توی این مسائل خیلی راحت و باز و آزاد داشتیم. حالا نکته در اینجا اینه که ایشون صریحا در اونجا نوشتن که نگاه کردن به بدن زن غیر مسلمان شرعا اشکالی ندارد در صورتی که قصد رویه نماشید. آی محترم، تو برمیداری یه همچنین حکم شرعی رو تو رساله شرعی می‌نویسی، وقت بچه 16 ساله 17 ساله 20 ساله وقت این ور میداری اینا رو میخونه، وقت این چه مفاسدی بار میشه؟ بله منم میدونم در صورتی که ریبه نباشه. اما تو بلند شو برو یه زن 20 ساله جوون خوشگل ستاره سینمای هالیوود برده بیار، بعد اون وقت بگو نگاهش کن خود خوشت نیاد. مثلا همچین چیزی مثلا امکان نداره. نشستن و همینطوری در عالم حور قریا فتوا دادن که هنر نیست. که بله چی داشت؟ این مربوط اون افراد از نفس گذشته ایه که نمیدونم فرض بکنید که زن 20 ساله و دیوار برای اونا فرق نمیکنه. بله، او کجا پیدا میکنی؟ کجا پیدا میکنی همچین آدمی رو؟ یعنی غلطه این حرف رو اصلا نه، این مردم مجتهد نیستن اینا. اومدن میخواد اسم خودشون رو چی گوشتن؟ هیچی. آقا مردم دارن گمراه میشن دیگه با توجه به قضایی. و چیزای دیگه هم که خب مثلا ببینید یه مسئله ای رو این نمیفهمه که این تبعات این فتوایی که داره میده. یه جوان 18 ساله خب میگه من خوشم نمیاد دیگه، من ریبه نیست. بعد وقت چی میگن؟ بعد میگن آقا فقیه وظیفش فقط بیان احکام تشخیص موضوعات بوده فقیه. خب این جوان 18 ساله 20 ساله که داره میاد رساله شما رو الان برمیداره میخونه، خب این چطور میتونه حکم رو تشخیص بده؟ چطور میتونه فرض کنید که خودش یه موضوع رو تشخیص بده؟ و سایر مسائل دیگه که خب طبعا ما میبینیم دیگه که اینها مثلا عملا یعنی متوجه حقیقت فقه و بیان احکام و در اختیار گذاشتن نیستن، فقط به فقه به عنوان یک سری احکام خوش که بدون این مسئله عملی اونها و نتایج عملی اونها در میان مردم و در میان جامعه هست، به این کیفیت برمیدارن مثلا چیز میکنن، به این کیفیت نظر میکنن و نوشتن رساله به این کیفیت شرعا حرامه. به نباید انسان یا فقیه باید برسه به حقیقت مسئله و مصالح و مفاسدش را بداند، یا اینکه اگر نیست ننویسد و مردم رو گمراه نکنه. و امثال این قضایا در رساله توضیح دادم، مسائل بسیار. خب حالا شما ببینید الان این مردم واقعا برای من در حج که بودم اینها واقعا می آمدن سوال می کردن آقا براءت که ما انجام ندادیم تکلیف چیه؟ آقای روحانی کاروان آمده گفته حج همه باطله، نمازتون باطله. خاک بر سرشون کنن با این کیفیت به صدا بیان کردن که داره میگه که این نماز طواف من باطله و اون طوافی که انجام دادم باطله، به خاطر این که ما نتونستیم به اصطلاح این مرسی براءت از مشرکین رو مثلا انجام بدیم. بعد چند سال پیش هم. خب این کیفیت آمدن رو مسئله را بیان کردن، خب این مگر اینجوری بگیم که امت بر دو قسم اجتماع کنن و بر دو قسم مسئله رو تقسیم کنن بدون هیچ دلیل فقهی، به طور کشک هیچ دلیلی نداره بیان حکم به وجوب یه مسئله رو بکنن و که هیچ نه دلیلی از قرآن داریم نه از روایات داریم. در طول 250 سال ائمه نرفتن آقا توی این مکه شعار مرگ بر عبدالملک مروان و هشام بن حکم و مأمون و متوکل بدن و به عنوان براءت از مشرکین، و یا مثلا بر علیه قیصر روم زمان قیصر روم و فلان حرفا و کسرا و بلنشن بیان این اصطلاح مسائل چیز کنه. اون چه مندراری جدید دیگه، خب در میاد. خب حالا طرف مقابل هم میاد اینو مسئله رو میگه، بعد گذشت یه زمانی یه دفعه فقیه مواجه میشه با اینکه دو قول در یه مسئله است، نه این دلیل داره نه اون دلیل داره، و این لا سالس له ما این پیدا میشه. البته این از باب مزاح ما گفتیم و الا یه همچین چیزی که وجود خارجی نداره. علی کل حال به طور کلی نظر من این است که بحث کردن در مسائلی که جنبه خارجی ندارد این اصلا معنا نداره. خب شیخ انصاری شما اومدی همچین مطلبی رو مطرح کردی، خودت یه دلیل بیار، یه دلیل بیار، 1400 سال گذشته یه دلیل نتونستی پیدا بکنی که امت بر دو مسئله اتفاق کنن و ثالثی نداشته باشه. اصلا نگو، خب اصلا نیاد اینو مطرح نکن، اصلا جزء مسائل چیز. این یه قسم. اما قسم دوم که شبهات حکمیه، یعنی دوران امر ناشی میشه از اجمال دلیل. این اجمال دلیل به سه مورد تقسیم میشه. مورد اول اجمال دلیل است، نسبت به اصل حکم. مثل اینکه فرض بکنید که یک امری از ناحیه چیز آمده، از ناحیه شارع آمده، انسان نمیداند این امر دلالت بر وجوب میکند یا دلالت بر تهدید میکند. اگر دلالت بر تهدید بکند طبعا اتیان فعل میشه حرام، دلالت بر وجوب هم بکنه خب بسیار خوب. و این مسئله نظیرش هست، یعنی ولا ندرتا راجع به این مسئله وجود داره، مثلا با توجه به قرار. خب یا فرض بکنی که شق دوم اجمال دلیل در مورد در دوران حج بین وجوب و حرمت به متعلق حکم برمیگردد، چیزی که شارع امر به مثلا فرض بکنید که امر به تحسین صوت بکند در یه جا بر وجوب به مثلا و در یک جا دیگه نهی از غنا بکند و انسان شک کند که آیا تحسین صوت که با ترجیع همراه تحسین صوت مرجع این آیا از اقسام غنا هست یا در اقسام غنا نیست، که این مثلا از موارد شدت بر وجوب و حرمت. سوم اینکه در اجمال حکم مسئله مربوط به در اجم در از مشابهت که در اجمال در اجمال دلیل اجمال حکم برگشتش به اجمال در موضوع است، مانند فرض کنی که وجوب اکرام عدول از علما و حرمت اکرام فساق از اصطلاح علما، که بحث راجع به عدول میشه راجع به قضیه که آیا به ارتکاب سقائر این فسق صدق میکند و از عدالت ساقط میشه شخص، یا اینکه ارتکاب سقائر موجب فسق نیست در قضیه. خب راجع به این هم شبهات حکمی است. مورد چهارمی که باقی مونده این هم ناشی از فرض بکنی که شبهات موضوعی است، که با توجه به شبهات موضوعی مانند فرض کنید که زیدی که مردد است بین این زید یا بین اون زید در اصل خود ذات شک داریم، با توجه به این قضیه پس در شبه در دوران امر بین محظورین پنج صورت میشه تصور کرد. یه صورتش که اصلا از بحث خارجه، وجود خارجی نداره. چهار صورت دیگر اجمال حکم، اجمال متعلق، اجمال موضوع و همینطور در مورد خود اصل شبهه موضوعی خارجیت حکمی هست. پس چهار قسم باقی میمونه. کلام مرحوم آخوند در اینجا این پنج صورت برای مان حنفی ترسیم کردن. صورت اول حکم به طور کلی براءت شرعیه، یعنی در دوران امر بین وجوب و حرمت از نظر ظاهر حکم براءت شرعی است که نه واجب است و نه حرام. دلیل ایشان ادله براءت شرعی است و ادوا چه عقلا و چه نقلا، و حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان. شکی نیست در ما نحنفی بر این که اگر دو دلیل متعارضی وجود داشته باشه، یا این که نه اصلا در اصل موضوع انسان مردد بین دو مصداق متفاوت باشد، طبعا بلاغ حکم یا بلاغ مفاد و مصداق نسبت به او تحقق پیدا نکرده، و در این صورت در زمره جاهل به حکم و جاهل به مصداق و طبعا جاهل به مصداق در خواهد آمد. ادله عقلیه که قبح عقاب بلا بیان هست و همینطور ادله نقلیه مانند از می شود که ادله همون حدیث رفت و حدیث حج و امثال ذالک شامل ما نحنفی خواهند شد. این قسم اول. قسم دوم تعیین احد طرفین است الزاماً، یعنی احد یک از طرفین متعین است، که در اینجا جانب حرمت را مقدم بر جانب وجوب می کنند. دلیل بر این مسئله یکی احتیاط است، که طبعا احتیاط با جانب حرمت می سازد، و دوم آن ادله توقف است، قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات، که از قف عند الشبهه از وقوف عند الشبهه کف نفس که موافق با جانب حرمته به دست میاد، که انسان در جانب حرمت انجام نمیده، کف نفس میکنه و انجام نمیده. این هم به اصطلاح در موارد شبهه است دیگه، انسان مردده بین وجوب و بین حرمت. خب طبعا این خودش از جمله موارد تلقی میشه. از ادله دیگری که برای این مسئله میشمرند، مسئله از میشود که وجوب دفع ضرر محتمل است، که میفرمایند آیان دفع ضرر محتمل اولا از جلب منفعت است. وجوب دفع ضرر محتمل اولا از جلب منفعت. راجع به این مسئله همونطوری که سابق عرض شد، این مسئله محل اشکال است، به جهت اینکه دفع ضرر در جایی مطرح است که البته دفع ضرر که ضرر با منفعت در یک حد قرار داشته باشند، اما اگر آن منفعت ملزمه باشه، در این صورت ما نمیتوانیم بگیم که دفع ضرر اولا از جلب منفعته. مثلا فرض بکنید که خوردن سم با فرض بکنید که با مثال استنشاق این، یا مثلا خوردن آب در وقتی که انسان داره از تشنگی به هلاکت میرسه. یک ظرف آبی است، این ظرف آب منحصر به همین مقدارم است، انسان هم داره به هلاکت میرسه. اگر این ظرف آب را نخوره، خب این فرض بکنه که به هلاکت میرسه. از اون طرف هم شبهه سم بودن در اینجا هست. حالا شما میگه جانب احتیاط این است که نخوره یا این که نبخوره، چون علی کل حال اگه نخوره میمیره، اگر بخوره آدم میمیره. اقلا شبهه بخوره، شاید سم نباشه، جلوی مردن رو نگه داره. ما نمیتونیم بگیم دفع ضرر اوقات جرمه منفعته. یا نفس کشیدن، اگر هم دایر باشه بین نفس کشیدن که میگن خب جلب منفعت، این منفعت یه وقت منفعت ملزم است. منفعت ملزمه عبارتون اخرای تدعب میشود که حرمت ترک این منفعت است، این الزامه، تفاوتی نداره. چه این که شما بگید که نماز واجب است، که این بگی ترکش حرام است، هر دو یکی. این تفاوت در تعبیره. یا اینکه در مورد اونم همینطور بگید شرب خمر حرام است، یا اینکه بگی ترکش واجبه، هر دو یکی. حالا این دفع ضرر محتمل اولا اجل منفعت از کجا در آمده، این از مواردی که ما هنوز نفهمیدیم، متوجه نشدیم که به اصطلاح چی. مسئله دیگری که در تأیید جانب حرمت ذکر میکنند، مسئله استقراء است. میگن ما که تفحص کردیم روایات را، به دست آوردیم در مواردی که یک همچنین مصداقی برای این مسئله است، شارع جانب حرمت را که کف نفس باشه ترجیح داده است بر جانب اقدام، که در اصطلاح جانب اقدام. و البته همونطوری که عرض کردم، انشاءالله در آخر بحث براءت ما نظرمون رو راجع به خصوصیات بحث براءت میگیم. مواردی خب مثلا فرض کنید که ذکر میشه، یکی در مورد دماء، یکی در مورد فروج هست، و یکی در مورد اعراض و حق الناس، این هم به اصطلاح زمینش میشه. به خصوص در مورد دماء و در مورد فروج، در این دو مورد ما میبینیم شارع جانب کف نفس را رعایت کرده. فرض کنید که الحدود و تدره و به شبهات، یا اینکه فرض بکنید که قصاص فرض کنید که در یه جا واجب است، مثلا فرض بکنید که اولیاء دم به هیچ وجه رضایت بردیه نمیدن، خب طبعا قصاص در اینجا میتونه واجب. از اون طرف احتمال عدم عمد در این مورد احتمال میره، پس بنابراین میشه قتل نفس محرمه و میشه حرام. شارع در اینجا میاد و جانب عدم قتل را مقدم میکند و اولیاء دم را ملزم به اخذ دیه میکند. این از اون مواردی است که خوب دیده شده. بله درسته، یعنی استقراء در اینجا یا در مورد فروج، فرض کنین که مثلا زنی هست احتمال حلیت درش میره، خب مثلا فرض بکنید که حالا ما نمیگیم اونجا هر واجبه، نه خب نکاح واجب ما نداریم، یا مثلا فرض ولی این احتمال حلیت به واسطه رضا یا به واسطه عوامل دیگر موجب از میشود که موجب نهی شارع میشه از ارتکاب این نکاح، به خاطر اینکه بعداً ممکنه که مشکلاتی پیش بیاد نسبت به این قضیه. و موارد زیادی داریم، یا در مورد حق الناس و اینها خب مواردی هست، در مورد اعراض هم این مسئله به چشم میخوره. این مورد دوم از موارد خمسه. مورد سوم تعیین احد الطرفین است، یعنی اختیار احد الطرفین است. مورد سوم لا علی تعیین و بعیه ما اخستم من باب از می شود که وسعک در اون روایت، و تشبیه ما نحن فیه به دو روایت صحیح السند که در بحث تعادل و تراجی این بحث در اونجا میاد، چطوری که اگر دو خبر با همدیگه تعارض کردن، در تعارض خبرین امام علیه السلام بعد از ذکر مرجحات سندیه و دلالیه و خارجیه بعد از آن میفرمند به اولیه ما اخسته، از میشود که این وسعک این بعیه ما اخذته، یعنی این اخذ اعتقادی است و التزامی که جانب حرمت گرفته بشه یا جانب وجود دلیل گرفته بشه. چهارم از اقسامی که مرحوم آخوند در اینجا ذکر میکنند عبارت است از توقف حکم توقف در عمل با حکم با عدم حکم به براءت. در صورت اول حکم به براءت شد، بحث توقف در عمل نبود، بحث براءت است و حکم به اباحه به مقتضای ادله. در اینجا توقف است از به اصطلاح عمل، یعنی عدم الزام به اصطلاح اینها با عدم حکم براءت. معنای توقف این است که حکم نسبت به مسئله روشن نیست، حکمش روشن نیست، نه اینکه ما حکم به اباحه میکنیم. یه وقتی میگیم آقا مورد اصلا مورد مباح است، در رساله عملیه می نویسیم در یه همچنین موردی شخص میتواند انجام بدهد، مباح برای و میتواند انجام ندهد، ولی نه، یک وقت فقیه از به اصطلاح فتوای در یک مورد خودداری میکند، میگه من نمیدانم حکم در مسئله چیست. حالا که حکم در مسئله را نمیدانم، هر کی هر کاری میخواد بکنه بکنه. دو مطلبه. مرحوم شیخ در رسائل این مورد چهارم را ترجیح میدن و این را بر سایر موارد غلبه میدن. مطلبی را که حالا این به اصطلاح این توقف در عمل و اون دلیلش بعداً به اصطلاح ذکر میشه. اول مرحوم شه نظریه پنجم مرحوم آخوند را ایشون را بیان نقل میکنن که نظریه پنجم این است که توقف در مقام عمل و حکم به اباحه ظاهراً لا واقعاً، یعنی شارع به مقتضای ادله عقلیه و ادله نقلیه حکم براءت میکنه، اما توقف در مقام عمله، یعنی ما نسبت به واقع نمیدانیم چیست. حکم فقیه حکم به واقع را بیان نمی کند که آیا مباح است این فعل، حرام است یا واجب است، نمیگه. ولی از نقطه نظر ادله ظاهری حکم براءت میکنه، یا مقتضای ادله عقلیه و نقلیه حکم براءت است، و این جمع بین حکم واقعی و ظاهری است. یعنی در مقام ظاهر فتوای به اباحه است، به خاطر اینکه ادله عقلی قبح عقاب بلا بیان شامل ما نفی میشه. این یکی. حدیث رفع، حدیث حجب، تمام اینا شامل ما نفی میشن. ادله کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه شامل ما نفی میشه. یعنی از نقطه نظر جهل به مورد و جهل به مصداق و جهل به حکم، این یکی از موارده. حتما که لازم نیست که شبهات ما شبهات بدویه باشه، ابتدایی باشه، تا اینکه ادله براءت بیان در مورد اون شبهات بدویه. اینا مانعنفی هم یکی از شبهاته، چرا شبه گرچه دوران هم بین محضورین باشه، در دوران هم بین محضوره آیا جهل جهل به حکم صرف نمی کنه؟ آیا در دوران هم بین محضورین جهل به مصداق و جهل نسبت به تکلیف، تکلیف مکلف صدق نمی کند؟ این از اون موارده. پس ادله در اینجا شامل میشن. رفع ما لا یعلمون شامل میشه. حدیث رفع هم که ما گفتیم جهل حکم واقع که نمی کنه در قبالت مصوبه باشیم. نه، در حدیث رفع جعل حکم مماثل است، یعنی حکم به واقع مرفوع عنه هست، مرفوض است، کاری با که واقع نداریم. ما در مقام تکلیف میخوایم چیکار بکنیم؟ حالا خدا این رو حرام کرده، حلال کرده، به من چه مربوطه؟ میخواست برای ما بیان کنه. حالا که من نسبت به قضیه شک دارم، خدا اومده گفته تو که واقع چیکار داری؟ تو بیا اینو بیان کن. اتفاقا مواردی هم سراغ داریم که خود ائمه علیهم السلام بزن مورد داریم. امام علیه السلام به اون شخص میفرماید وقتی که از سوال میکنه از حضرت راجع به در زمان ظاهرا غیبت صغرا بود که نامه مینویسه اون شخص قمی برای حضرت که آیا تکبیر بعد از سجده ثانیه آیا مستحب است یا اینکه مستحب نیست و مکروهه. حضرت میفرماید در اینجا دو روایت داریم، یه روایت دلالت بر استحباب میکنن، یه روایت دلالت بر ترک میکنن، حکم رو بیان نمیکنن. یعنی این معلوم میشه خود حضرت داعی داره بر اینکه همین وضعیت ظاهر در اینجا رعایت بشه. هرچی که در اینجا حضرت میفرماین عمل مختصای ادله شما بکنید، شما یا اینکه فرض بکنید که وقتی علامه حلی شیخ مفید با اون حضرت راجع به قضیه چی میکنه، حضرت میفرماین این روایت در تهذیب هست، شما اون روایت رو ببینید. حکم رو بیان نمیکنن و میره و میبینه بله در صفحه فلان یه همچنین روایتی مثلا در تهذیب مرحوم شیخ طوسی مثلا روایت رو نقل کرده. یعنی مرام و شیوه عمل امام علیه السلام در زمان غیبت بر عمل به ظاهره، نه اینکه بیان واقعه. و این رو ما اگر یادتون باشه در بحث زیر اجماع را که ما زدیم، این مسئله را هم در اونجا، این مسئله رو به نظرم میرسه حالا چیز که مطرح کردیم که اصلا لطف این نیستش که فرض بکنید که امام علیه السلام بیاد حکم واقع را بیاد بیان بکنه. نه خیر، این همچنین امام علیه السلام اون چرا که بر اولا ما نمیدونیم بر عهده‌اش چی هست که بخوایم فضولی در کار امام بکنیم. آیا امام علیه السلام باید از دین دفاع بکنه؟ به من چه مربوطه؟ وظیفه من نیست که بخوام برای امام علیه السلام تعیین تکلیف بکنم. آیا امام علیه السلام وظیفه‌اش این است که مردم را نجات بده؟ این همه نسل در نسل اومدن و کار عوضی کردن و نمیدونن فتواهای عوضی رو دارن عمل میکنن، امام چیز نمیکنه، به اصطلاح کاری به کارشون نداره. این همه فتواهای عوضی، یه عده آمدن گفتن که آب چاه نجسه، علامه حلی و محقق آمدن گفتن طاهره، دوباره بعد آمدن، بالاخره امام کدومه که از اینا رو تایید کرده؟ اینایی که مثلا فرض بکنید و حالا مجرا نظر، ولی یه وقتی حالا مسئله یک فتنه و فساد در اصل شرع، شاید بگیم وظیفه امام در زمان غیبت و هم اونطوری که خودشون فرمودن حفظ اون به اصطلاح وحر و رعایت هم فهمن ناغیر و محملی نده مراعات کن ولا ناسین علی ذکر کن، حضرت اون خطراتی که از نقطه نظر تکامل روحی و تکامل نفسی برای افراد پیش میاد، امام علیه السلام باید جلوی این خطرات را بگیره و این کار را هم خواهد کرد. این لازمه ولایت این مسئله است. اما این که فرض بکنی که حالا این که مکلف بیاد یه فعل خارجی را خلاف انجام بده، اینم وظیفه امامه، اینم ناشی از این جمود فکری است که متاسفانه گرفتار این عد میشود که این چیزای ما شامل این قضیه شدن و تصورشون بر این است که همه دین خلاصه شده در همین چند تا عمل خارجی ظاهری که حالا فرض کنید که نمیدانم این وضوعی که گرفته میشه این زنب را تا لب گوش شامل میشود یا نمیشود، که اگر نشود دین از بین رفته، اگر بشود کسی نکنه، اگر نشود نه این به اصطلاح دین بر سر جاشه، یا اینکه این سه انگشت از سر در مس سه انگشته یا چهار انگشت باشه، تمام دین منحصر شده در مس در سه انگشت یا در چهار انگشت یا در استنجاء با از می شود که سلاست اقتان یا اینکه با قطن واحد در سر. وقت اومدن برای امام علیه السلام تکلیف تعیین کردن، امام باید مکلفین را در مقام فعل در مقام خارجی از عمل خلاف. این حرف ها چیه؟ امام علیه السلام خودش مردم را سوق به حکم ظاهر میکنه، ظاهر میده حکم ظاهر هرچه هست در مقام مسئله، در مقام هرچه فقیه به او رسید او برای او کافی است، نیاز به چیز دیگه نداره. تمام اخلاص و صفا و از میشود که تهذیب و اینها را همه را کنار گذاشتن، فقط به این که در مقام خارجی باید امام علیه السلام مکلف بیاد که تصحیح کند فعل مکلف را. نخه یه همچین وظیفه ای امام ندارد، با استقراء هم خلاف این مسئله ثابت میشه. پس بنابراین از دلیل پنجمی که مرحوم آخوند در اینجا میارن، میگن که حکم به اباحه شرعی است به مقتضای عدل و توقف از حکم است. واقعا این مسئله ای که با یعنی تا اینجا که خب مرحوم آخوند ذکر میکنه، ما به طور فهرستوار به اصطلاح ذکر کردیم این قضیه این مسئله را، اما از اونجایی که مطلب به نظر من این خیلی این مسئله مهمی نیست، چون در مقام عمل بالاخره یا ما انجام باید بدیم یا ندیم، اینی که حالا فرض بکنید که بله اون مسئله جانب احتیاط و جانب حرمت اون مهمه، اما اینکه حالا به عنوان اباحه شرعی ما اختیار طرف اینو بکنیم یا به عنوان اباحه عقلیه بکنی، اباحه شرعیه به ایه ما خستم من باب ساعته و سعک من باب چیز و سعکه، اباحه عقلیه از باب اباحه همون براعت شرعیه است، یا اینکه توقف بکنیم با عدم حکم توقف کن، این مسئله چندان مورد توجه نیست. اما آنچه که به نظر میرسه این است که نظر چهارم که همون نظر مرحوم شیخ است، اون باید در اینجا مد نظر قرار بگیره. و دلیل بر این مطلب هم این است که این بحث گرچه بحثی است که در مقام تعادل و تراجیح میاد، اما استطرادن در اینجا اشکال نداره بگید. ببینید بحثی که در مقام تعادل و تراجیح راجع به خبرین میکنن که همون هم در اونجا مسئله مطرح میشه، اون عبارت از این است که میگن دو روایت از نقطه نظر سند و دلالت و وثاقت تام، یه روایت روایت ابی بصیر، یه روایت روایت محمد بن مسلم، هر دوی اینا از نظر سند تمام، از نظر دلالت هم تمام. پس بنابراین جهات وثاقت که یه دفعه یادم این مرحوم آقا در مشهد هم ما با ایشون راجع به این قضیه صحبت میکردیم بحث میکردیم، ایشون هم غالب این نظریه بودن، جهات اخذ به روایت به مقتضای صدق العادل در اینجا تمام. مشکل برای ماست در مقام عمل، یعنی در مقام عمل ما نمیتوانیم به مقتضای دو روایت عمل کنیم، اما خود دو روایت از نقطه نظر صحت و از نقطه نظر سند، این از نقطه سند تمامه، ما نمیتوانیم عمل کنیم. مشکل روایت نیست، مشکل ماست در مقام عمل. با توجه به این قضیه طبعا هر کدام از طرفین این دو روایت اگر بخواد اخذ بشود، باید به عنوان و به قصد خود اون وجه در روایت اخذ بشه. یعنی اگر حکم به وجوب، حکم به یکی از اینها مثلا فرض کنی که میشه، مثلا فرض کنی که صلات جمعه در زمان غیبت، که خب بعضی در روایات حکم به وجوب شده، بعضی روایات که حرمت شده، دیگه حکم به حرمت ما بحثش کردیم دیگه، به اصطلاح چند شب به اصطلاح چندی پیش بحث نماز جمعه رو به اصطلاح کردیم دیگه. خب این حکم حرمت شد. از نقطه نظر ادله مطلب تمامه، از نقطه نظر فعل مکلف ما نمیتوانیم عمل کنیم. اگر ما دو تا بدن داشتیم، یه بدنمون نماز جمعه میخوند، یه بدنمون نماز ظهر میخوندن، باز مشکل نداشتیم، این قضیه رو حل میکردیم. ولی ما قادر بر خلق ابدان نیستیم، با یک بدن باید یا نماز خون یا نخون. این نمیشه این مسئله به این کیفیت. بنا ان علی هذا، مسئله اخذ به روایت دیگر حکم به اباحه شرعیه و حکم براءت نمیشه درش کرد، چون حکم براءت معناش این است که در اینجا حکمی وجود ندارد، در حالتی که ما میدونیم یا این وجود دارد یا اون وجود دارد. پس باید اخذ به احدهما التزاماً باید باشه. اما آنچه که به نظر میرسه در اینجا این است که مشکل ما مشکل در مقام آمریت و در مقام ناهویت و در مقام مولویته. یعنی ما مشکل نداریم که در خارج نمیتوانیم عمل کنیم، مشکل در اول به خود روایت برمیگرده، به خود حکم برمیگرده. مشکل از مقام از میشود که شارع و از مقام جعل مشکل در واقع میشه گفت مشکل سماوی است، نه مشکل ارضی. وقتی که راوی خبری را نقل می کند، راوی دیگر خلافش را نقل می کند، این برگشتش اصلا به مقام جعله. یعنی خود دوتا روایت قبل از اینکه بخواد به ما برسه، نفس بروز دو روایت خودش همدیگر از بین می بره، نمیذاره نوبت به ما برسه. یعنی وقتی که دو روایت از دو راوی نقل میشه، قبل از این که این هر دو با هم فرض کنید نشستن در اینجا، محمد ابن مسلم اینجا نشسته، ابی رسی در اینجا نشسته، هر دو با هم میگن صل صلات الجمعه، اون میگه لا تصل صلات الجمعه، تا این دوتا میگن صل و لا تصل، قبل از این که به گوش ما برسه اینا همدیگر رو دفع میکنن. یعنی این روایت در مقام تعارض خودش روایت دیگر رو دفع می کند. قب سوا اون وصل الینا او لم یصل الینا، مشکل ما نیست، مشکل روایته. یه وقتی امام علیه السلام روایت رو نقل می کنه، محمد ابن مسلم برای ما نقل می کنه، ما در مقام عمل نمی تونیم عمل کنیم، پامون چلاقه، نمی تونیم نماز جمعه بریم، ازاتم چیز داریم، مشکل داریم، خر نداریم که سوارش بشیم بریم، اون نمیدونم، مشکل از ناحیه ماست، ما نمیتوانیم بریم. بگیم چه کنیم؟ آیا نماز جمعه بریم یا اینکه صبر کنیم به مقدار خوندن نماز، دست از نماز بکشیم بعد نماز بخونیم، چون اگه بچه فتح کنه فتحای اشتباه میدن، درست شد کلا این. ولی ما در اینجا مشکل ما نیست، مشکل خود امامه، یا نه اینکه متوجه امام باشه، بالاخره مشکل سماوی است نه مشکل عرضی. دو روایت وقتی در مقابل هم هستند در مقام تحقق، سوا اون بلغ یا مثلا اخبر انها مثلا ابی بصیر او لم یخبر، همین که ابی بصیر دو روایت حرمت صلات جمعه را در ذهنش قرار داده است، حتی نگه و محمد ابن مسلم روایت وجوب صلات جمعه را قرار داده، ولی اون که نگه، همین دوتا روایت مخالف در ذهن همدیگر رو دفع می کنن. بعد از این که بیان می شن فایده نداره، نتیجه نداره. پس این مشکل مولویته. پس بنابراین وقتی که هر دو همدیگر را دفع کردند، این میشه چی؟ این میشه علم اجمالی. علم اجمالی بر این که احدهما صادر شده لا کلیهما. پس بنابراین در علم اجمالی ما نمیتوانیم حکم براءت بکنیم، و نه این که میتوانیم احدهما را به عنوان حکم تکلیفی، مثلا نظر مرحوم آقای امثال زالک آقای خویی بود که به عنوان حکم تکلیفی وجوب اخذ کنیم. یعنی وقتی که میخوایم انجام بدیم نماز جمعه رو حکم وجوبی بکنیم، وقتی نمیخوایم نماز جمعه رو بخونیم حکم به حرمت بکنیم. نه، اصلا حکم به حرمت و حکم وجوب به طور کلی از صفحه حذف میشن. حکم چی میتونیم بکنیم؟ توقف. توقف بدون حکم به براءت شرعی چی ظاهرن؟ چون علم اجمالی و حال خودش باقیه، اما واجبون و اما حرامون، مباه ما در اینجا نداریم. پس این به اصطلاح تصادم در دوران هم بین محظورین و این تشبیهش به مورد خبرین که در مورد به اصطلاح دوتا خبر به اصطلاح این هست، این به اصطلاح اشکال نداره. اما در مورد خبرین ما همین حرف رو میزنیم که در مورد خبرین تخییر استمراری است بدون اخذ به احد حمایه تعیینن. پس بنابراین در این مورد نظر مرحوم شیخ است، نه نظر مرحوم آخوند، که حکم به توقف و اباحه شرعی براءت شرعی کرده.
توقف یعنی
چی؟
یعنی
بالاخره
در مورد خارجی
میگید ما مسئولیتیم، بالاخره بچه‌ها بخوریم؟ نه چیزی نخوریم. در خارج نسبت به انجام و عدم انجامش ما مختار هست. این حکم به توقف و عدم حکم. ببینید یه وقتی ما حکم به اباحه شرعی میکنیم و میگیم که اصلا مورد چیز نیست، مورد شارع ظاهرا حکم به اباحه کرده و میگیم این مباحه، انجام دادن و ندادنش مباحه شرعا. یه وقتی نه، میگیم که ما نظر شرع را نمیدانیم، نمیگیم شارع گفته مباحه، چون نظر شرع نمیدانیم و یه کارم بالاخره بکنیم. بالاخره آدم نمیشه نه بخونه نه نکنه، یا بالاخره باید نماز ظهر بخونه نه بخونه. در اینجا حکم به تخییر به اصطلاح ظاهری هست.